أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مطهر و نازنین اون حضرت رو از ما راضی نگه بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به گذشتگانمون، امواتمون، شهدامون، اماممون، در گذشتگان از این جمع و محفل شریف عائد و واصل بگرداند، در دنیا و آخرت لحظه ای و کمتر از لحظه ای دست ما را از دامان امام حسین علیه السلام کوتاه مگرداند، به برکت امام حسین، به عظمت این شبها و روزها، گرفتاری های این مردم، مخصوصا مشکلات جمع حاضر و دوستان امیرالمؤمنین را به دست با کفایت امام زمان برطرف بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به محضر مبارکتون عرض شد که مؤمن در دنیا میزان اندازه‌گیریش و ترازوی اندازه‌گیریش بر اساس رفاه نیست. رفاه یکی از شاخصه هایی است که ممکنه در دستگاه ایمان به کار بیاد، ممکنه در دستگاه کفر به کار بیاد، اما اینکه شاخصه اصلی و اون میزانی که ترازو رو با او تنظیم می کنیم، بر اساس او می سنجیم موفقیت ها و شکست ها و پیروزی ها و باخت ها رو، اون از نظر دین و از نظر اهل بیت علیهم السلام رفاه ظاهری نیست، به دلیل اینکه خدای متعال مؤمن رو به انواع ابتلاءات مبتلا میکنه، در عین مؤمن بودنش، در عین اینکه راهش حق است، مسیرش حق است، ایمانش ثابت قدم است، پایدار است، اما میبینید مبتلاست، گرفتاره. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن المؤمنو یبتلا بکل بلیتن و یموت به کل میتتن الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن ممکن است به هر گرفتاری مبتلا بشه. مبادا ببینیم یک کسی به گرفتاری مبتلاست بگیم اگر آدم خوبی بود گرفتار این مطلب نمیشد، حالا که بچهش اینجور شده معلوم آدم بدی بوده، حالا که زندگیش اینجور، حالا که مالش اینجور، حالا که فلان بیماری، حالا که فلان مرگ. امام صادق فرمودن یموت و به کل میتتن، مؤمن ممکنه هر جوری بمیره. بعضی وقتا دیدید میگن اگر مؤمن بود، اگر آدم خوبی بود نباید اینجوری میمرد، خیلی بد مرد. این نوع مردن مثلا مال این است که آدم بدی بوده. امام صادق فرمودن مؤمن ممکن است به هر نوع مرگی بمیره. باز در روایت دیگری داریم حضرت فرمودن مؤمن ممکنه در زلزله زیر آوار، زیر دیوار بمیره، ممکنه در آب خفه بشه، ممکنه مسموم بشه، انواع مرگ ها برای مؤمن ممکنه پیش بیاد. فقط یک استثناء حضرت زدن، الا انه لا یقتل نفسه، مؤمن خودش رو نمی کشد. اگر کسی خودش رو کشت، اینو میشه تردید کرد در اینکه اگر مؤمن به خدا بود، اگر مؤمن به امام بود، چجور جان خودش رو گرفت؟ مگر خودش به خودش جان داده بود که بخواد جان خودش رو بگیره؟ این تنها استثنایی است که در روایات زده شده که کسی خودش رو بکشه. اونم تازه ما نباید حکم بکنیم که حالا این کافر بود حتما که خودکشی کرد و از دنیا رفت، خدای نکرده. اما به هر حال تو روایت این استثناء زده شده، گفتن فقط اینه که محل تأمله خودکشی کردن، وگرنه مؤمن ممکن است هر نوع بلایی به سرش بیاد، ممکن است هر نوع مرگی برای او اتفاق بیفته، مگر اولیاء خدا نبودن، مگر بزرگان نبودن. روایتش رو تقدیم کردم، بیشترین بلاها رو پیغمبرها کشیدن. زندگی حضرت موسی علیه السلام خیلی درس آموزه، خیلی عجیبه. یه گوشه ایش رو اون شب عرض کردم، یه گوشه ایش رو امشب عرض بکنم. حضرت در از ابتدای تولدش چقدر سختی کشید حضرت موسی علیه السلام، که قرآن اینا برا ما درسه، اگر درس نبود قرآن اینقدر ما رو معطل نمی کرد این همه از حضرت موسی در قرآن صحبت بشه. بیش از 100 بار نام مبارک حضرت موسی علیه السلام در قرآن آمده. یه سری داره، میخوان هی ما رو توجه به داستانهای بنی اسرائیل و حضرت موسی بدن، که اون شب عرض کردم پیغمبر فرمودن هر اتفاقی تو قوم بنی اسرائیل افتاده تو امت منم میفته، و این تکرار داستانهای قوم بنی اسرائیل برای این است که امت من درس بگیرند از ماجراهایی که برای اون قوم اتفاق افتاد. بعد گفتن گوساله سامری این امت چی بود، الواح چی بود، اون اتفاقاتی که توی امت ما پیش آمد. حضرت موسی علیه السلام از ابتدای زندگیشون، از قبل از تولدشون تو سختی بودن. وقتی حضرت در شکم مادر بودند به فرعون خبر دادن که کاهنها گفتن که اون کسی که تومار حکومت تو رو در هم میپیچه به زودی متولد خواهد شد. دستور داد زنها رو بازرسی کنند ببینن کی بچه داره کی نداره، پسرها رو بکشند، زنها رو زنده بگذارند. به هر حال وقتی مادرش او رو به دنیا آورد محزون بود، خیلی ناراحت، اصلا قصه دار بود که بچه به دنیا آورده، که خدای متعال در قرآن میگه و اوها ربک الی ام موسی، خدای تو ای پیغمبر ما به مادر موسی وحی کرد. چی گفت به مادر موسی؟ یعنی به قلب مادر موسی الهام کرد، گفت ان اقذفیه فی التابوت، این بچه رو بذار توی یک جعبه چوبی، فعلقیه فی الیم، بعد این جعبه چوبی رو بنداز تو رودخانه نیل، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. که کسی گفته بود خدا توی یه آیه قرآن 6 تا مطلب گفته، 2 تا دستور داده، 2 تا امر کرده، 2 تا نهی کرده، 2 تا بشارت داده، همین آیه است. 2 تا امر، در او رو در تابوت بگذار و او رو در دریا بنداز، این 2 تا امر. 2 تا نهی، نه از گذشته بترس نه از آینده نگران باش، اینم 2 تا نهی. 2 تا هم بشارت بهش داد، مادر موسی ما اولا این رو به تو بر میگردانیم، نگران نباش، و ثانیا او رو پیغمبر قرار خواهیم داد. بالاخره یه بچه ای انسان، اونایی که بچه کوچیک دارن، آدم مثلا بچه کوچیکش رو بندازه توی رودخانه، چه توکلی باید به خدای متعال داشته باشه؟ بچه رو انداخت توی رودخانه. همه این داستان‌ها رو بلدید، داستان‌های واقعی زندگی حضرت موسی. بعد که تو کاخ هارون بزرگ شد، با سختی بزرگ شد. در یه نقلی هست که وقتی در کاخ فرعون، وقتی فرعون او رو از آب گرفت، دید پسر می‌خواست بکشه، خب همسرش آسیه نگذاشت، گفت لعلنا نتخذه ولدا، اینو ما بچه دار نمیشیم، اینو به عنوان پسر خودمون برگزینیم. اومد امتحان کرد حضرت موسی علیه السلام رو، ببینه حضرت موسی واقعا اون کسی است که تومار حکومت رو خواهد پیچید، چیز میفهمه یا نه مثل بچه های عادی است. در یه نقلی هست که توی یه طبقی 2 تا ظرف گذاشتن، توی یک ظرف زغال افروخته‌ای که سرخ شده بود، توی یک ظرف هم طلای سرخ. اون روز طلای سرخ خیلی ارزش داشته، طلا سرخ رنگ بوده گویا، از تاریخ اینجور فهمیده میشه. ببینن این بچه اگر میفهمه کدوم رو بر میداره، اگر طلا رو برداشت یعنی فهمیده است. که در اون نقل هست که حضرت جبرئیل اومد دست حضرت موسی رو گذاشت در این کاسه زغال، این زغال های افروخته و گداخته رو تو دستش گرفت و برداشت، و فهم و اینجور به ذهن اونا افتاد که نه، این مثلا پیغمبری چیزی نیست، و حضرت رو به قتل نرسوندن. تا بزرگ شد، تا در کاخ فرعون، تا بعد اومد بیرون، اون قبطی رو کشت، از شهر فرار کرد و اصبح فی المدینه خائفا یترقب. شب دید یکی از دوستانش و شیعیانش با یکی از دشمنانش و فرعونیان درگیر میشن، ازش کمک خواست. حضرت رفتن، حضرت موسی خیلی قوی هیکل بودن، یه مشتی زدن به اون قبطی، فوکزه و فقضا علی، با همین مشت حضرت موسی اون بنده خدا که حالا بنده شیطان بود، البته بنده خدا نبود، نفله شد و مرد و حضرت موسی مورد تعقیب قرار گرفت و اصبح فی المدینه خائفا یترقب، اینجوری صبح کرد که میترسید، منتظر بود ببینه چه اتفاقی میفته. سید الشهدا علیه السلام وقتی که از مدینه میخواستن بیرون برن این آیه رو میخوندن و اصبح فی المدینه خائفا یترقب، یعنی من از جان خودم بیمناکم که دارم از مدینه بیرون میرم و نگرانم ببینم در آینده چه اتفاقی میفته. با این سختی فرار کرد، اومد به سرزمین حضرت شعیب، دید قومی دارن گوسفندا رو آب میدن، دو تا خانوم کنار وایستادن حیا میکنن که اینا گوسفندا رو آب بدن برن، بعد اونا گوسفنداشون آب بدن. حضرت موسی کمک کرد به اونها، گوسفندای اونها رو آب داد و رفتند. بعد حضرت موسی قرازم این جمله است، حضرت موسی زیر درختی نشست، اینا همه رو قرآن نقل میکنه، تا اینجا غیر از اونی که گفتم نقله اینا همه قرآن بود. حضرت موسی زیر درختی نشست و به خدای متعال عرض کرد که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به هر خیری که از طرف تو به من برسه و نازل بشه فقیرم و محتاجم. امام صادق علیه السلام فرمودن به خدا قسم محتاج یک قرص نان بود. حضرت موسی به قدری تنها شده بود، به قدری بیکس شده بود، به قدری گرسنه بود، محتاج یه لقمه نان بود، یه لقمه نان. اشد الناس بلاء الانبیاء، بیشترین سختی عالم مال پیغمبرها بوده، هیچ کس به اندازه پیغمبرها سختی نکشیده. بعد حالا ببینید خدای متعال از این سختی ها چه استفاده ای میکنه. عرض کردم اون شب خدمتتون که بلاها برای مؤمن همش خیره، چون یا عذاب گناهانشه که خب الحمدلله امیرالمؤمنین فرمودن تو همین دنیا خدا پاکتون میکنه، نمیذاره روز قیامت عبادتاتونو بگیره گناهانتونو پاک بکنه. کی میتونه بگه من گناه نکردم تو زندگی؟ حضرت فرمودن یه خاری تو پای مؤمن میره، این خار رو که از پاش در میاره به همین اندازه زجر و ناراحتی که میکشه همینقدر خدا یه گناه ازش میبخشه. برای مؤمن مصیبت خیره. یه وقتی هم هست نه، مصیبت‌های تربیتی، سختی‌ها، گرفتاری‌ها برای این است که اون فرد بزرگ بشه، روحش بزرگ بشه، عظمت پیدا بکنه. وقتی عظمت پیدا کرد خدای متعال مأموریت‌های بزرگ به او میده. مأموریت‌های بزرگو که به ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حال دیشب از یه شاعری یه جمله نقل کردیم، منظورم این بود که دینمونو نباید از شعرا، اونم شعرایی که تو مکتب اهل بیت نبودن بگیریم، حرفای خوب دارن، اما حافظ به یک تعبیر مرید امیرالمؤمنین و غلام امیرالمؤمنین علیه السلام خودش رو میخوان. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، کسی که با رفاه، با خوشی، ناز پروردگی رشد بکنه، این که نمیتونه راهی به مقصد پیدا بکنه. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، اونایی که در این مسیر میفتن سختی ها رو بر خودشون هموار میکنن. حضرت موسی علیه السلام این سختی ها رو که تحمل کرد بزرگ شد، روحش بزرگ شد، نفسش عظمت پیدا کرد، خدای متعال چون این مأموریت بزرگی به او داد. حضرت موسی اومد، حالا ادامه اون ماجرا، دختران حضرت شعیب به حضرت شعیب گفتن که یه مردی بود اینجا به ما کمک کرد، این گوسفندان رو آب داد. حضرت شعیب گفتش که صداش بزنید بیاد و میخوام اجر کمکش رو بهش بدم، پاداش بهش بدم، پولش رو بدم، زحمت کشیده. رفتن به حضرت موسی گفتن پدرمون که پیرمرده و ناتوانه با شما کار داره. افتادن جلو، حضرت موسی علیه السلام تو روایت هست، این دیگه تو قرآن نیست، تو روایت هست که حضرت موسی علیه السلام فهمدن که شما جلو نرید، انا قوم لا ننظر فی ادبار النساء، ما یه جماعتی هستیم، یه خاندانی هستیم، یه قومی هستیم، به زنها از پشت سر نگاه نمی کنیم. به غیرت من اجازه نمیده شما یه خانوم جوان جلوی من بری، من از پشت سر شما نگاه کنم کدوم ور میری. شما پشت سر من حرکت کن، هر جا که لازمه مسیر رو عوض کنیم یه سنگی بیانداز به اون جهت. انبیا اینجوری بودن. رفت خدمت حضرت شعیب، حضرت شعیب گفتن که بالاخره او هم پیغمبر خدا بود و مأمور بود که حضرت موسی رو تربیت بکنه، مأمور به تربیت حضرت موسی بود و حضرت موسی فرمود که یکی از این دوتا دختر من همسر تو باشه، هر کدومو میخوای به عقدت در میارم، مهریش این که 8 سال برای من چوپانی کنی یا 10 سال. قرآن میفرماید 8 سال، اگرم کردی 10 سال چه بهتر، ولی 8 سال باید برای من چوپانی کنی. این مأموریت حضرت شعیب بود که حضرت موسی رو تربیتش بکنه برای مأموریت بزرگ. چوپانی کردن خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، تو بیابان گرما سرما، حیوانات درندگان حمله بکنن به این گوسفندان. حضرت شعیب نمیتونست یه کار بهتری بده، یه کار دفتری، بگه شما بیا مسئول دفتر من بشو، شما بیا منشی من بشو، شما بیا کاتب من بشو. گفت نه، شما برو چوپان گوسفندان من بشو. این پیغمبر باید تو این سختی ها آماده بشه، خدا میخواد او رو پیغمبر بکنه. حضرت موسی علیه السلام در یه روایتی هست که یه وقتی این گوسفندان رو به چرا برده بودند، یکی از این گوسفندا فرار کرد، یه بز تیزپای بود فرار کرد. حضرت موسی علیه السلام میدوید دنبال گوسفند، گوسفند هم به سمت کوه میدوید. باز حضرت موسی خسته نمیشد، انقدر دوید تا بالاخره این بز تیزپا رو گرفت. حالا انسان عصبانی میشه دیگه، ممکنه اونجا مثلا یه ضربه ای باید بهش میزد، مثلا ناراحتیشو سر او خالی میکرد، ولی شروع کرد این بز رو نوازش کردن. و بعد حضرت موسی فرمود که گرگ اگر بیاد منو که نمیدره، تو رو میدره. من اگر دنبال تو میدوم به خاطر تو دارم دنبالت میدوم، اشفاقن علیک، چون دلم برات میسوزه دارم دنبالت میدوم. که همونجا داریم تو روایت داریم که خدای متعال فرمود به خاطر همین خصلت لیاقت پیدا کردی پیغمبر بشی، که دلسوزی برای بندگان خدا، دلت برای بندگان خدا میسوزه، اینقدر بندگان خدا رو دوست داری که از یه حیوان حاضر نیستی بگذری، از یه حیوان حاضر نیستی بگذری. مؤمن اینجوریه، مؤمن به صورت عادی حتی یه حیوان رو دلش نمیاد ببینه یه حیوان مجروح شده، زخمی شده، ناراحت شده. این سختی چوپانی کردن، این رنجی که حضرت موسی تحمل کرد، روح او رو بزرگ کرد، ظرفیت او رو بالا برد. سختی ها انسان ها رو بزرگ میکنه، انسان هایی که تن میدن به اون سختی ها، در اون سختی ها آرامش دارن، سختی ها رو از طرف خدا میبینند، خدا رو حاکم بر عالم میدونن. گاهی ما خیال میکنیم عالم از دست خدا در رفته، خدا دیگه نمیتونه این عالم رو کنترل کنه، خدا نمیتونه این دشمنان ما رو کنترل کنه، نمیتونه دوستان ما رو کنترل کنه. نه بابا، عالم از دست خدا در نرفته. کسی اگر خدا رو حاکم بر عالم ببینه اولا و رضایت بده به کار خدا، دیشب عرض کردم به مقام رضوان برسه، از کار خدا راضی بشه در عالم، به خدای من راضیم به نقشه‌ای که تو عالم داری بر من رقم میزنی، تسلیم نقشه تو هستم، خدای متعال او رو بزرگ میکنه، او رو رشد میده. حضرت موسی علیه السلام 8 سالش یا 10 سالش تمام شد، همسرش رو برداشت برگرده به سمت قوم خودش. همسر باردار شب تاریک در بیابان سرد، درد زایمان این زن رو گرفت. ببینید چقدر موقعیت سختی است، تو بیابان شب سرد تاریک، حالا بچه‌ام میخواد به دنیا بیاد، دستش به هیچ جا بند نیست. اینا تو قرآن هست. دید که یک آتشی از دور روشنه، گفت لعلی آتیکم منها بقبسن، برم یه لاغل یه آتشی بیارم گرم بشیم حداقل. رفت کنار آتش، دید درختی است داره میسوزه، خواست وارد اون محدوده درخت بشه، ندا از اون درخت شنید که انی انا الله، موسی خداست که با تو صحبت میکنه، فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، وارد وادی مقدس شدی، کفش از پا بیرون بیاور. تو این گیرودار، تو این حیث و بیس و سختی، تازه وحیم بهش نازل شد، پیغمبرم شد. ما فکر میکنیم که خب حالا بذارید حالا کارش درست بشه، آرامش پیدا بکنه، همسرش گرما روز بشه فلان. وسط همون سختی تو دل همون رنجی که حضرت موسی داره تحمل میکنه یهو از عالم بالا وحیم بهش نازل میشه، میگه موسی تو پیغمبر شدی، اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سمت فرعون، فرعون طغیان کرده، این تو هستی که الان قابلیتی پیدا کردی، قدرت روحی پیدا کردی که میتونی به مبارزه با فرعون بری، میتونی دین خدا رو در این عالم اقامه بکنی، میتونی رهبر همه مؤمنان عالم بشی، که ما تا امروز که چند هزار سال میگذره با عظمت از حضرت موسی یاد میکنیم، نبی اولوالعزم الهی است، اینقدر در قرآن ما ذکر او آمده، یاد او آمده. حالا اگر حضرت موسی از این گرفتاری ها فرار میکرد، از این سختی ها فرار میکرد، نق میزد، بنا میکرد به خدا اعتراض کردن، بنا میکرد به عالم اعتراض کردن، بنا میکرد کار خدا رو نعوذ بالله نستجیر بالله ظالمانه دانستن، میتونست بگه که خدایا من اونجا تو کشور خودم، تو سرزمین خودم بودم، آرامش داشتم، کنار خانوادم، منو آواره کردی، آوردی اینجا، چوپان شدم، بدبخت شدم، تو بیابان تنها گیر افتادم، هی قر بزنه به خدا، بعد هی خودشو مقایسه کنه، بگه فلانی ببین ما با هم همراه بودیم، هم کلاس بودیم، برادر بودیم، فامیل بودیم، اون تو چه موقعیتی، من بیچاره تو چه موقعیتم، هی خودشو با اون مقایسه بکنه، هی خودشو پایین بدونه، جامعه خودش رو هی با یه جامعه دیگر مقایسه بکنه، مخصوصا با جامعه کفار، مخصوصا یه جامعه خودش رو با جامعه کفار مقایسه بکنه و بعد احساس بکنه که راه ما اشتباه بود، مسیر ما اشتباه بود، خدا چرا اینجوریه، چرا دین اینجوریه، چرا مسلمان ها هر جا جمع میشن بدبختن، چرا شیعه ها نمیتونن. خب این نمیشه حضرت موسی، این قدرت روحی پیدا نمیکنه، این تسلیم نیست در برابر خدا. چند بار تا حالا عرض کردم منظورمون این نیست که اشتباهات خودمون رو نبینیم، کوتاهی‌های خودمون رو نبینیم، به خاطر اینکه یه سری مصیبت‌ها مصیبت‌هایی است که به خاطر گناهانمون به سرمون میاد، به خاطر اشتباهاتمون به سرمون میاد، اما یه سری مصیبت‌ها هم هست که نه، واقعاً مؤمن رو خدا بزرگ می‌کنه، خدا مؤمنین رو رشد میده. حالا نمی‌خوام دوستان اهل بیت رو نگران کنم، بترسانم خدای نکرده، ولی ما یه روایاتی داریم که در قبل از ظهور مؤمنین به سختی‌های زیادی مبتلا میشن، مؤمنین رنج‌های زیادی تحمل میکنن، سختی‌های زیادی تحمل میکنن، سرش هم خیلی واضحه، اینا میخوان در رکاب ولی خدا بجنگن، اونایی که در آستانه ظهورن، نمیگن ما هستیم، ما اون قومی که در آستانه ظهور میخوان امام زمان خودشون رو یاری بکنن، چون صحنه هایی که امام زمان علیه السلام با اونها روبرو خواهند بود خیلی صحنه های سختی است، خیلی درگیری های سختی با کفار و با شیاطین خواهند داشت. او کسانی میتونن کنار ولی خدا بایستن که روح بزرگی داشته باشن، آب دیده باشند، فولادین شده باشند. اگر آهن از فولاد شدن فرار بکنه، آهنی که میخواد بره توی کوره گداخته بشه، بگه من نمیخوام برم تو کوره، اب نداره، نرو تو کوره، ولی هیچ وقتم فولاد آب دیده نمیشی. اون کسی فولاد آب دیده شد که گرمای کوره رو هم تحمل کرد. ما امروز خیلی به این مبتلا هستیم. من به منشأ گرفتاری ها و سختی ها اصلا کار ندارم، این شبها هم بهش نپرداختم، اما به نتیجش کار دارم، اینکه گرفتاری و سختی اگر توی زندگی آمد ما چه عکس العملی نشون میدیم، نق زدن، به خدا ایراد گرفتن، به دین ایراد گرفتن، حالا که اینجور شد من دیگه نماز نمیخونم، حالا که اینجور شد امسال دیگه هیئت نمیرم. خب او که محروم نمیشه، تو محروم شدی، تو خودت رو محروم کردی. یه کسی هم از سختی استقبال میکنه، یه کسی هم سختی رو به جان میخره، چون عالم رو تحت اراده خدا میبینه، میگه کار از دست خدا که در نرفته، همه هر کاری میخوان تو عالم بکنن، دوست و دشمن هر کار میخوان بکنن بکنن، مگر عالم از دست خدا بیرون رفته؟ سید الشهدا علیه السلام خونهای علی اصغر رو به آسمان میپاشید، به خدای متعال عرضه میداشت هون ما نزل بی انه به عین الله، خدایا من میدونم تو میبینی چه به سر من داره میاد، همین من رو تسکین میده، همین من رو آرام میکنه، جلوی چشم تو داره اتفاق میفته، از دستگاه تو من بیرون نرفتم، از دایره قدرت تو بیرون نرفتم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، معروفه که استاد مرحوم امام بودند در اخلاق و عرفان، مجتهد مسلم، فقیه مسلم، استاد اخلاق و عرفان. ایشون در منزلشون روز عید قدیری بود، مراسم جشنی برپا بود. حالا جشن به معنای اینکه یعنی دوستان رو دعوت کرده بودند، علما بودند، مردم بودند، بالاخره در شادی اهل بیت شادی می‌کردند. اگر در شادی اهل بیت شادی کنیم، در عزای اهل بیت هم خوب میتونیم عزاداری بکنیم. شادی اهل بیت هم مثل عزای اهل بیت فرقی نمی‌کنه، احیاء امر اوناست. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. روزی که روز شادی اهل بیت، اینا شادند. معلومه که امروز با روزهای دیگه فرق میکنه، معلومه امروز یه عید خاصیه. بزرگترین عید خدا عید غدیر است، عید الله الاکبر است. حالا عید غدیر گذشت، ولی مؤمنین یه جوری هستن که روز عید غدیرشون با همه عیداشون فرق میکنه. ایشون جشنی گرفته بودن، مراسمی برپا کرده بودن تو منزلشون، اون خونه های قدیمی که آب انبار داشت. یهو اومدن آقا رو صدا زدن، گفتن که یکی از نوه ها رفته سر آب انبار و افتاده توی آب انبار، غفلت کردن، این بنده خدا، این طفل خردسال تو آب خفه شده، خدا نیاره برای هیچ کسی. رفتند و ایشون فرمود که مجلس امیرالمؤمنینه، مبادا روز جشن مردم رو عزا بکنید. بچه رو توی یه پارچه دستور دادن بپیچن بذارن توی یه اتاقی، فرمودن زنها رو هم آرام کنید. بعد اومدند نشستن توی مجلس. او کسی که این ماجرا رو نقل میکنه میگه من با آقا رفتم بیرون، این صحنه رو دیدم، من خجالت میکشیدم تو صورت ایشون نگاه بکنم، من خجالت میکشیدم. ایشون همونجوری مثل قبل با مردم عادی احترام میکرد، حالا عیدی میدادن، شیرینی تعارف میکردن، همونجوری با مردم برخورد میکرد که من خجالت از ایشون میکشیدم که مصیبت دیدن. اما تا اینکه مجلس خلوت شد و مردم رفتند و جمع خصوصی موندند، ایشون بعد به اون جمع خصوصی گفتش که آقایان، امروز امیرالمؤمنین یه هدیه‌ای به من داده. غرضم این جمله بود، امروز امیرالمؤمنین به ما یه هدیه‌ای داده. خب این کار خدا بود، درسته شاید مادرش کوتاهی کرده، حواسش نبوده، پدرش کوتاهی، ولی بالاخره این اتفاق افتاد و روز عید غدیرم این اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین به من هدیه دادند. آقایونی که میتونن تشریف داشته باشن، ما این بچه رو مراسم تدفین و کفن و ایناش انجام بدیم. چه روحیه ایست که انسان رو به این مقام میرسونه؟ چه فکری است که اگر در انسان ایجاد بشه؟ چه نگاهی به عالم است که اگر در انسان ایجاد بشه مصیبت‌ها رو اینجوری میبینه؟ مصیبت‌ها رو اینجوری. و اون چه نگاهی است در مقابل که کوچکترین بالا و پایینی اگر در زندگی پیش بیاد به هم میریزه؟ خدمت یکی از دوستان عرض میکردم، خدای متعال گاهی نگاه میکنه میبینه اندازه ما مثلا به اندازه یه ظرف غذاست. اگر این غذا به ما برسه خیلی فرحناک میشیم، خوشحال میشیم. اگر این غذا به ما نرسه به هم میریزیم، عصبانی میشیم. یعنی ما اندازه همین غذای هستیم، وجودمون، حد وجودمون اینقده. خدای متعال بخواد بزرگمون بکنه، هی این غذا رو به ما نمیرسونه، هی گرفتاری توش میندازه تا ما اصلا از این غذا بگذریم، دیگه آمدن و رفتن غذا برای ما اهمیت نداشته باشه. اون وقت روح ما از غذا بزرگتر شده. به پول میرسیم، با آمدن پول خوشحال میشیم، با رفتن پول ناراحت میشیم. خدا حفظ کنه جای قرائتی رو، بارها این خاطره رو ایشون فهمیدن، نفهمیده بودن، من نمیگفتم. ایشون میگفتن که تو حرم امام رضا نشسته بودم خیلی سال پیش، بعد تو حال خوشی داشتم و اشکی میریختم و اینا، یه آقای اومد کنار من گفت که یه پولی تو دستش مچاله کرد و گفت حاج آقا اینو بی زحمت بگیرید خرج کارهای خیر کنید. دیدم یه پول آبی رنگیه، اون روز هم 20 تومانی آبی رنگ بود، هم 1000 تومانی آبی رنگ بود. هزاری های قدیم، اونایی که از عهد ما یادشونه، هزاری ها آبی رنگ بود. گفتم آقا من کسی رو نمیشناسم. دوباره سه باره دیگه عصبانی شدم، بهش گفتم که یه 20 تومانی دستت گرفتی، سه باره داری حال دعای منو میگیری. بعد گفت که حاج آقا 20 تومانی نیست، هزاریه. گفتم که خب باشه، بده یه خیریه میشناسم میدم به خیریه. تا پولو گرفتم یهو به خودم اومدم، گفتم تا وقتی فکر میکردی 20 تومانیه جواب بنده خدا رو نمیدادی، اما چون فهمیدی 1000 تومانیه حالا گفتی بود. نمیخواستم که برای خودشون روشون بردارن، میخواستم بدن به خیریه. ولی خب بعد میگه، ایشون میگه از اونجا تازه گریه من شروع شد که به امام رضا عرض کردم آقا ببینید هنوز فشار خون من با پول بالا و پایین میره، اگه 20 تومانی باشه با 1000 تومانی باشه برای من هنوز فرق میکنه، معلوم میشه هنوز من از پول بزرگتر نشدم. خدای متعال گاهی بی پولی به من میده تا از پول بزرگتر بشم، آمدن و رفتن پول برای من مهم نباشه. خدای متعال گاهی به من گرفتاری میده، بی‌آبرویی گاهی به انسان میده که آدم از حرف مردم بزرگتر بشه، حرف مردم دیگه براش اهمیت نداشته باشه. باز این خاطره از حاج آقای قرائتی، ایشون فرمودن یه مدتی رفتم مشهد تبلیغ، یک ماه رفت می‌خواستم برم تبلیغ، رفتم در جوانیم تو مسجدی بودم و از اولم نیت کرده بودم، گفته بودم من برای پول کار نمی‌کنم، اصلا نمی‌خوام اینجا پول بگیرم. تو مسجد بودم کار می‌کردم می‌رفتم اینا، به دعوتی که از علمای بزرگ مشهد که حالا من اسمشون یادم رفته، رفته بودم اونجا. بعد می‌خواستیم از مسجد بیایم بیرون، با این جمعی که با هم می‌رفتیم یه چند نفر جلوتر از من رفتن بیرون، به جایی که صبر کنن بگن حاج آقا بفرمایید، اصلا انگار نه انگار که ما اینجا ایستادیم، پشت به ما از در رفتن بیرون. منم تو دلم گذشت که نگاه کن مثلا به ما احترام نذاشتن. بعد به خودم اومدم گفتم که تو از پول گذشتی اما از آبرو و احترام نگذشتی، هنوز احترام مردم برات مهمه. ساکمو جمع کردم، همون شب رفتم خدمت این آیت الله که من خاطرم رفته، گفتم که من میخوام برگردم شهرمون. ایشون فهمدن چرا، ماجرا رو عرض کردم، گفتم که اخلاص ندارم، فکر میکردم اخلاص دارم، از پول گذشتم، ولی الان میبینم از پول گذشتم ولی از احترام نگذشتم، هنوز احترام مردم برام مهمه. که خودشون نقل میکنه میگه اون مرد بزرگ شروع کرد به گریه کردن و از گریه نعره میزد، گفت آقای قرائتی تو جوونیت متوجه شدی من چیکار کنم که 80 سالمه و هنوز اخلاص ندارم. 80 خدای متعال اون بی احترامی رو تو زندگی طرف میندازه اگر بخواد بزرگش کنه، تا دیگه احترام مردم براش اهمیت نداشته باشه، دیگه پول براش اهمیت نداشته باشه. آمد و رفت پول، آمد و رفت احترام، آمد و رفت حرف مردم، ای برای کسی است که تن بده به ابتلاء خدا، تن بده به سختی که خدا برای او تو زندگیش قرار داده، خدا رو حاکم ببینه و بگه خدایا تو این صحنه رو رقم زدی، حالا که تو این صحنه رو رقم زدی معلوم میشه همش به نفع من تمام خواهد شد. من پاش می ایستم، من غر نمی زنم، من بدگویی نمی کنم، من تو مسیرم شک نمی کنم، من تو دین خدا شک نمی کنم. اونهایی که کنار امام حسین علیه السلام ایستادن اینجوری بودن، اونایی که کنار امام ایستادن کسانی بودن که به صنع خدا رضایت داشتن، از کار خدا در عالم خوشنود بودند، راضی بودند، اعتراض به خدا نداشتن. زینب کبری سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد همین رو فرمود، ملعون گفت کیفه رأیت، میخواست دل حضرت رو بسوزونه، دیدی خدا با برادرت و خانوادتون چه کرد؟ حضرت فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی تو این صحنه ندیدم، هر چه دیدم صنع خدا زیبا بود. ببینید تمام دیشب عرض کردم تمام مصیبت ها رو زینب کبری تحمل کرده، همه این مصیبت ها رو به جان کشیده، پیر شده، یک سال و نیم بعد از عاشورا دق کرده زینب کبری سلام الله علیها، دیگه نتونست طاقت بیاره این مصیبت ها رو. کسی که همه این مصیبت ها رو کشیده میگه ما رأیت الا جمیلا، صنع خدا بود. خود کتب الموت لهم فبادروا الى مسارعه، باز یکی دیگه به زینب کبری خواست این طعنه رو بزنه، حضرت اینجور جوابشو دادن، فهمیدن اینها گروهی بودند که خدا برای اونها این صحنه رو رقم زده بود، اونها هم به سمت این صحنه شتابان رفتند، به سمت مرگ رو در آغوش کشیدند، از مرگ نمی هراسیدند. این روحیه رو کسی پیدا میکنه که در برابر بلای الهی و گرفتاری های خدای متعال آرامش داشته باشه، صحنه رو صحنه الهی ببینه، عالم رو ملک و تدبیر خدا ببینه. خدای متعال به همه ما توفیق بده یه قطره ای، یه اندکی از اون صبری که اصحاب سید الشهدا علیه السلام داشتن، اون نگاهی که اصحاب سید الشهدا علیه السلام به این عالم داشتن، یه قطره ای هم در کام ما بچکانند. صلواتی بفرستید. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. دیگه شاید ساعاتی تلختر و سختتر از این ساعات بر اهل بیت پیغمبر نگذشت. رفع علی القنات رأسک در زیارت ناحیه میخونیم، جد غریب من، رأس مطهر شما بر نیزه ها بالا رفت. بعد شروع کردند، آمده بودند جنگ دیگه، دنبال غنیمت جنگی بودند. اما 30,000 سپاه، حدود 100 نفر لشکر مقابلشون، حدود 80 تا زن و بچه. حالا شما حساب کنید 30,000 نفر از جان این 80 نفر غنیمت میخوان. چجور حمله کردند به بدن مطهر امام حسین علیه السلام. در تاریخ نقل شده کلاه خود حضرت رو چه کسی برد، سپر حضرت رو چه کسی برد، قطیفه حضرت رو چه کسی برد. بعد یکی از تلخترین جنایات تاریخ رو رقم زدن. یه شاعری است میگه امرر علی جدس الحسین فقل اعظمه الزکیه یا اعظمن لازلت من وطفا اساکبت رویه. میگه برو به زیارت امام حسین، برو بدن امام حسین علیه السلام رو در کربلا زیارت کن. اما به بدن امام حسین و به استخوانهای امام حسین اینجور خطاب کن، بگو ما لذ عیش بعد رزک بالجیاد الاعوجیه. بگو ای استخوانهای امام حسین، بعد از اینکه زیر سم اسبان شما خورد شدید، دیگه زندگی هرگز بر ما شیرین نیامد، هرگز طعم زندگی رو ما نچشیدیم. بدن امام علیه السلام رو بیرون آوردند. نحن رضضنا الصدر بعد الزهری. عمر سعد ملعون فریاد زد، گفت کی حاضر بر این بدن اسب بتازاند؟ 10 نفر اسب ها رو نعل تازه زدند، آمدن بدن حجت خدا. مرحوم سید در لحوف می‌فرماید در احوال همه این 10 نفر نگاه کردیم، یک نفرشون حلال زاده نبود. السلام علی من قتله اولاد البغایا. سلام بر اون آقایی که قاتلانش همه حرام زاده بود. بعد دستور دادن ازرم النار فی فستات الحسین، آتش در خیمه های خاندان ابا عبدالله بیندازید. حالا شما تصور کنید 80 تا 70 تا زن و بچه بی پناه، یک مرد فقط دارن، وجود مبارک امام سجاد در بستر بیماری در خیمه حضرت در تب می سوزند. اون وقت این مردهای جنگی، این نامردهای جنگی با مشعل حمله کنند به این خیمه ها. چه لرزه ای در دل این زن و بچه می افته؟ چجور دل عزیزان پیغمبر رو لرزاندن؟ زینب کبرا آمدند خدمت امام سجاد، عرض داشتند آقا شما حجت خدا هستید، شما امام من هستید، دستور شما چیست، چه کنیم در این وضعیت؟ حضرت فرمودند یا اما علیکن بالفرار، به این بچه ها بگید به بیابان فرار کنند. کن یلجعن الى بعضهن. تو مختل میگه اینا بچه ها و زن ها به هم پناه میبردن، این بچه به عمه پناه میبرد، عمه به کی پناه ببر؟ روزی دمید از شب آسی سیاهتر، و از پی شبی ز صبح قیامت درازتر. اومدن بالا سر امام سجاد علیه السلام. حمید ابن مسلم میگه تصمیم گرفتن حتی امام رو هم به قتل برسونن. من خودم رو سپر بلا کردم، گفتم که این نوجوان خردساله، در حالی که حضرت بزرگ بودن، اما اینجور بهانه کرد، گفت انقتل السبیان، آیا ما بچه ها رو میکشیم؟ جلوشون رو گرفتم. شمر ملعون آمده بود امام سجاد رو به شهادت برسونه. اما در یه نقل دیگری که گویا اون نقل صحیح تره، اینجور میگن که وقتی آمدند وارد خیمه شدند که حضرت سجاد رو بکشند، زینب کبرا خودش رو انداخت روی بدن امام سجاد
و گفت لا یقتل حتی اقتل معه، به خدا قسم نمی کشیدش مگر این که اول منو بکش. فرق عمر ابن سعد، دل سنگ عمر ابن سعد به درد آمد، شاید یه مقداری رقت پیدا کرد از قتل امام علیه السلام، جلوگیری کرد. اما آخر شب شده بود، زینب کبری سلام الله علیها بعد از سوختن خیمه ها شروع کرد آمار گرفتن که این بچه ها کجا هستن. این بچه ها رو شروع کرد از بیابان جمع کردن، پیدا کردن. بعد دیدن یه طفلی نیست. حالا در تاریخ دقیق معلوم نیست اون طفل چه کسی بود، اما یه طفلی دیدن نیست. حضرت گشتن دنبال اون طفل، این طفل کجاست؟ در بالای گودال قتلگاه این طفل رو پیدا کردن، با بدن پدر مناجات میکرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله.